بسم الله الرحمن الرحيم نبينا المستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على رسوله إلى لقاء يوم الدين. یکی از استبعاداتی که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه ذکر فرموده بودن در رابطه با مسئله نماء بود که در مأخوذ بالمعاطات نماء حاصل چگونه می شود که این نماء ملک کیست؟ البته اگر بعد از تصرف باشد مشکلی نیست، چون میگیم خب به تصرف ملک شده است و نما در ملک آخذ بالمعاطات است، ولی قبل از تصرف چگونه خواهد بود؟ شیخ رضوان الله علیه جوابی که دادن این بود که فرمودن ما بر اساس مقتضای جمع بین قواعد مختلفه قائل میشیم به ملکیت آن ما قبل نما، آن ما قبل از تصرف ملک حاصل می شود. ولی عرض کردیم که اینجا دو تا اشکال هست. یک اشکال از این جهت بود که نما ملک کیست و ملکیت نما منشأش چیست. اشکال دوم در رابطه با جواز تصرف در نما هست. خب آیا اون رضایت نسبت به تصرف در اصل کفایت می کند به عنوان اینکه او را منشأ جواز تصرف در نما بدانیم، یا نه اون فایده ندارد؟ مثلا فرض کن گاوی را به بیع معاطاتی اخذ کرده است، ولی هنوز تصرفی در این گاو نداشته است، این گاو زایید. دقت کردین؟ نمای منفصل. یک بحث اینه که این گوساله ملک کیست، ملکیتش برای این آخذه بالمعاطات از چه باب است. دوم این که تصرفی در این چگونه است، آیا میشه در این تصرف بکند یا نه. لذا این دوتا اشکال رو باید جواب داد. این که اعاده دارم میکنم به خاطر اینکه در جلسه قبل وسط بحث مطرح تمام شد، اجمالش عرض بکنیم. جوابی که داده شده است نسبت به جواز تصرف در نما، مسوق جواز تصرف یا باید ملکیت باشد، یا باید اباحه شرعیه باشد، یا باید اباحه مالکیه. ملکیت که حسب الفرض نیست. اباحه شرعیه هم در موضوعی است که به عنوان معاطات اخذ شده باشد و در مورد بس نسبت به اصل عنوان اخذ بالمعاطات صدق میکند، ولی نسبت به نما چنین صدقی نیست، چون اون چیزی را که این شخص گرفته است اصل است نه نما. نما حادث شده است بعد الاخذ. نگید آقا انعقاد نطفه بوده و قبل و قبل و اینا، نه، از نظر عرفی میگن این نما الان حاصل شده. اینجا در اینجا اون دقایق عقلی و دقت عقلی ملاک نیست. عرف میگه این نما بعد از اخذ حاصل شده است، نمیگه قبلش بوده. پس ملکیت اباحه شرعیه، اباحه مالکیه که در اینجا نیست، اباحه چون نسبت به اصل بوده. اباحه شرعیه هم عرض کردیم تابع اباحه مالکیه است و لذا تأسیس نیست اباحه شرعیه، بلکه در حقیقت مبنی بر همون چیزی است که از ناحیه مالک صادر شده است. اشکال ملکیتی که در اینجاست، بذار از این دوتا اشکاله. اشکال ملکیت این است که شما اگر بگید نه ما ملک هست، با اینکه مملکی هم نیامده است نسبت به اصل، چون در اصل هنوز تصرف نکرده، چگونه می شود که نسبت به این نما ملکیت حاصل بشود بدون تصرف در اصل، با اینکه نما تابع اصل است در ملکیت و عدم ملکیت؟ نما تابع اصله، شما اصل در اینجا ملک نشده چون تصرفی نبوده. اگر نسبت به اصل مالک نیست این آخذه بالمعاتاد، چگونه می شود نسبت به نما مالک بشود با اینکه نما تابع اصل است؟ خب جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادن در هر دو مورد جواب همون مسئله جمع بین قواعد است. می فرماد ما در اینجا به مقتضای جمع بین قواعد می تانیم باید ملتزم بشویم به اینکه آن قبل از حدوث نما ملکیت حاصل می شود و نتیجتا این نما در ملک آخذ بالمعاتات قرار می گیرد. آیا راه دیگری برای تخلص از این دو اشکال وجود دارد یا خیر؟ محقق اصفهانی رضوان الله علیه می فرمایند که ما می توانیم فرض دیگری را در اینجا داشته باشیم و نسبت به نما قائل به ملکیت نشویم. اساس اون اینه، چون اگر ما نسبت به نما قائل به ملکیت بشویم، یکی از این دو محذور و استبعاد گریبانگیر ما خواهد شد. یکی این که لازم میاد نما مملک اصل باشد، همیشه اصل مملک نما هست، اینجا نما مملک اصل بشود اگر بگیم ملکیت بیاد. اشکال دوم و محذور دوم این است که نما نسبت به خودش، اگه نگیم اصلا ملک بشود، اشکال دوم این است که نما مملک خودش قرار بگیرد، نمیشود شی خودش سبب ملکیت خودش بشود. پس حدوث نما تارتن این است که بگیم حدوث نما موجب میشود هم نما ملک این آخذ بالمعاتاد بشود هم اصل. اشکالش این است که همیشه در همه جا نما تابع اصل است و اینجا اصل تابع نما شده است. اگر بگیم نه، حدوث نما مملک اصل نیست ولی مملک خودش است، خب معناش این است که شی خودش سبب بشود برای پیدایش خودش، حدوث نما سبب بشود برای ملکیت خود نما. اینم امر عجیب و غریبی است. حدوث نما غیر از تصرف در نما هستا، اصل حدوث نما سبب بشود برای ملکیت خود نما. اینم امر عجیب و غریبی است. حالا راهی هست که ما اینجا این مشکل مبتلا به هیچ یک از این دو مشکل نشویم؟ یکی اشکال اول که تابعیت اصل به نسبت الان نما، دوم مملکیت شیل نفسه، شی منشأ شود در ملکیت خودش. اون این است که ما این چنین بگیم در باب معاتات نحوه رضایت متعاطیین آیا مانند رضایتی است که مثلا در باب ودیعه هست، در باب عاریه هست؟ در باب عاریه مالک رضایت دارد. به طور کل رضایت مالک می توانیم به این بیان تقسیم کنیم به دو قسم. تارتن یک رضایت در تصرف است که این شخصی که مالک است و رضایت در تصرف داده است، الغه ملکیت خودش را از بین نبرده است. یعنی مثلا در باب عاریه طرف میگه آقا شما در این فرش تصرف کن، در این منزل تصرف کن، اما الغه خودش را نسبت به اصل ملکیت نسبت به این فرش یا منزل قطع نکرده است، میگه خودش را مالک میداند. یک صورت. صورت دوم این است که نه، طرف رضایت میدهد به تصرف شخصی و الگوی خودش رو بالکل قطع میکند و این رضایت در باب معاطات است. پس رضایت موجوده در باب معاطات نسبت به تصرف طرف مقابل در اونچه را که از او میگیرد فرق دارد با سایر موارد رضایتی که شخص مالک میدهد. در سایر موارد اون کسی که رضایت میدهد الگوی خودش رو دیگه از بین نبرده، نمیگه تو تصرف کن ولو این که بلغ ما بلغ ملکیت ما رو از بین برد، نه، میگه تا حدی که مخل به مالکیت شخص نباشد، تا این حد و این محدوده. لذا کسی که شیعه ای را به عنوان عاریه گرفته است حق استفاده انتفاع منفعت دارد مجانا، اما دیگه نمیتوند او را وقف کند، نمیتوند به دیگری حتی بدهد، نمیتواند به هر حال تصرفات دیگری را که مالک باید اون تصرفات را انجام بده اون تصرفات نمیتواند، فقط حق انتفاع دارد مجانا همین به خودش، مگر گفته باشد خودت یا کسی دیگه هم در اختیارش گذاشته اشکالی نداره. ولی در مان حنفی اینجوری نیست، رضایتی که طرفین به دیگری میدهد رضایتی است که رضایت دوام دارد و اذن تصرف در اینجا اذن تصرفی نیست که به اصطلاح بخواد بعد از این اذن الغه مالکیت او محفوظ باشد. لذا می‌فرمایند اذن در اینجا در حدی است که شخص اون طرفیت خودش را هم که حقیقت مالکیت هست او را هم از بین برده است، دیگه خودش رو به عنوان طرف این مال نمیداند با این اذن خودش. اگر اینجور باشد خب بنابراین این مال و نماء متصل و نماء منفصل همه اینها از نظر این مالک فی حد سواخ است، یعنی همون گونه که اذن تصرف در اصل او داده است و خودش از طرفیتی نسبت به این مال خارج کرده است، نسبت به نماء متصل و منفصلش هم خودش از طرفیت خارج کرده است. این از نظر مالک. شارع در اینجا چیکار کرده است؟ شارع آمده است بر اساسی این اباحه مالکیه جواز تصرف شرعی را نسبت به مطلق تصرفات مباح دانسته است. مکرر این عبارت را عرض کردیم که اباحه شرعیه یک امری که به عنوان قهرن علل مالک باشد نیست، بلکه یک امری است که منشأش همون کار در حقیقت مالک است. چون اون متعاطیه به طرف مقابل اون چرا که اعطا کرده است به نیت این بوده است که خودش را از الغه ملکیت خارج کند و تمام تصرفاتی رو که مالک انجام میدهد او انجام بدهد، چون این معنا در و این قسم از رضا و طیب نفس در او بوده، بر اساس این شارع میفرماید تمام تصرفات اگر از شخص که در مباهله هست و در اختیار او مال قرار گرفته است صادر بشود همش جایز است. پس جواز تصرف شارع که تعبیر میشود به اباحه شرعیه این امری که تأسیس بشود از ناحیه شاری نیست، یک امر تأسیسی نیست، بلکه منشأ این اباحه شرعی همون اباحه مالکیه است. خب پس بنابراین این اذن امریس واضح، دیگه نیاز ندارد که ما در جواز تصرف نسبت به نما ملتزم بشویم به این که بگیم آقا این نما باید ملک باشد برای شخص که تصرف کند و ملکیتش هم یا این است که به حدوث نما هم خودش ملک می شود و هم اصل، یا اینکه نسبت به خودش باشد که هر دوش محذور دارد، نه لازم به این گفتنی چنین حرفی نیست. پس ما دیگه لازم نیست برای حل این مشکله به مسئله جمع بین قواعدی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استفاده کرده بودن و اثبات این مطلب را از اون طریق می کردن، لازم نیست ما از اون راه وارد بشیم. این راه آخر هم وجود بگیم همون اذن مالک در باب معاطات چون اذنی بوده است که الغه مالک را نسبت به این مال از بین می برد، یعنی طور اذن می دهد که دیگه خودش را به عنوان طرف و حساب نسبت به این مال نمی داند، چون اینجور رضایتی داده است و چنین اذنی از او صادر شده، لازم این دوام دارد و ادامه دارد و در نتیجه اصل و نماء متصل و منفصل همه علا حد سوا از نظر او خواهد بود. او میگه دیگه من کاری به این مال ندارم، این مال و نماء متصل و منفصلش همه مال همون طرفی است که به هر حال به او اباحه شده است. در ادامه کلام مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دیگه جمله آخرشان هست در این قسمت، میفرمایند از این بیانی که ما در جواب از این استبعادات و به هر حال استغراباتی که جناب کاشف الغطا رضوان الله علیه بیان فرموده اند جوابها را دقت کرده باشید، دیگه نظائر این اشکالات در جاهای دیگری اگر پیش بیاد دیگه راحت خواهید جواب داد و مشکل حل خواهد شد. دیگه به صورت اجمال بیان کردن. نهایت دو سه تا جمله هست در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه که مقداری نیاز به توضیح دارد و مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اونجا چندان مطلب رو باز نفرمودن، شاید ایکالو به وضوح کردن ولی که خیلی هم به اون حد واضح نیست. یکی این مسئله ای که کاشف الغطا رضوان الله علیه فرمودن که ملک تالف قبل تلف، بحث این بود که اگر چیزی را اخذ بکند بالمعاتات و در ید این آقای آخذ بالمعاتات تلف بشود، این تلف از مال کیست؟ در اینجا ادعا کرده بودند که آن قبل تلف ملک می شود و یقع و تلف در مال در ملک همین آقایی که بسا اخذ بالمعاتات کرده است، در ملک او تلف می شود و از جیب او به قول معروف رفته است این تلف. تصور بود در اینجا رو دقت کنین، این است که اگر بگیم آن قبل از تلف ملک بشود، سبب ملکیت چیست؟ تلف. مسبب چیست؟ ملکیت قبل از تلف. این معناش تحقق مسبب از قبل از سبب. ملکیت مسببه، قبل از آنی که سبب که تلف باشد محقق شده است. سبب کی میاد؟ بعدن میاد. پس اول مسبب پیدا شد که ملکیت است، آنگاه سبب آمد که تلف باشد. این در این فاز. اگر بگید نه ملکیت همزمان با تلف، اینجا اشکالش این است که تلف یک امری است که دوام و بقا ندارد، در معرض زوال هست، ولو تدریجی است اما زائل می شود، بقا ندارد. چیزی که استقرار ندارد چطور می شود سبب بشود برای یک امر ثابت که ملکیت است ولو امر اعتباری است؟ پس بنابراین ملکیت همزمان با تلف برمی گردد به این که سببیت داشته باشد، یک امری که در معرض زوال هست برای یک امر باقی. این خیلی بعد زیادی نداره، چون اولا اون امری که ما میگیم باقی است امر تکوینی که نیست، یک امر اعتباری است. برای امر اعتباری لازم نیست که حتما یک امر ثابت مادامی کن امر اعتباری وجود دارد سببش هم همراه با او باشد. نگاهی از اوقات یک شی در آن واحدی قرار میگیرد و همون سبب میشود برای یک امری که ثبات و دوام دارد. این معنا نیست. حالا مواردش در خیلیه. صورت سوم این است که بگیم ملکیت بعد از تلف بیاد. تلف امر عدمی است، امر عدمی که نمیشود سبب بشود برای یک امر وجودی. این استبعادی بود که وجود داشت در عبارت مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه. شیخ انصاری میفرماید ما ملکیت قبل از تلف را قائل میشیم و مسئله تقدم مسبب علی السبب را به مقتضای جمع بین قواعد حل میکنیم. این بیانی است که ایشان دارن. اما در اینجا باید گفت که ما قائل میشویم به همون وجه اول، یعنی ملکیت آن قبل از تلف هست. اما وجه دوم این قابل قبول نیست و وجه سوم هم همینطور. ما وجه اول را راه حلش نمیگیم، این به اصطلاح شعری که خب به تعبیر دیگر مسئله معروف است، میگه چه انسان شعری بگی که در بیتی در قافیهش گیر کنه. کی گفته اصلا بحث سببیت است؟ شما اول میایین میگین آقا تلف سبب هست، بعد میگین لازم میاد تقدم مسبب بر سبب. نه، تلف رو کاشیف قرار بدید، سبب نباشد. سبب همون رضای مالک باشد، کاشف از این ملکیت را تلف قرار بدین. تلف اگه به عنوان کاشف باشد اشکالی ندارد، و کاشف همیشه بعد از منکشف است اگه همراه نباشد. پس بنابراین ما میگیم آن قبل تلف ملکیت حاصل شده است و تلف کاشفان عن الملکیه لا سبب لها. کما اینکه در تلف قبل القبضم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اونجا هم همین اشکال رو میکنن، میگن آقا با بیع که ملکیت محقق شده برای مشتری، چطور قبل القبض اگه تلف بشود از جیب بایع هست؟ میگه اگر سبب باشد تلف بله، قبض سبب باشد بله، ولی قبض رو هم در اونجا کاشف قرار میدیم. میگه معلوم میشود که قبل از این قبض فسخ شده از عقد و وقع و رد شده از مبی در ملک همون بایع و تلف هم در مال او واقع شده است. پس اونجا هم قبض رو کاشف اگه قرار بدیم به مشکلی نمیخوریم، اگه سبب قرار بگیرد مشکل دارد، اشکال دارد که مسبب قبل از سبب تحقق پیدا کنه.
رضایت سبب باشه کاشفیت تلف هم
چجوری؟ نه، رضایت رو ببینید، رضایت ما بنابر اباحه تصرف داریم حرف میزنیم.
شما تعبیرتون این بود در مقام جواب از اشکال، فرمودید ما رضایت سبب میگیریم
به عنوان مقتضی در وجود اقتضایی، نه به عنوان علت تام.
وجود اقتضایی اگر باشه، وجود اقتضایی نیاز داره به شرط و عدم المانع. شرط و عدم المانعش چی میشه؟
شرطش چی هست؟ آقا تصرف. اینجا تصرف نبوده،
تلف
سماوی بوده، مثل تلف سماوی که دیگه اصلا از ناحیه این آقا نبوده به تصرف اون. این هم در حکم تصرفه.
خیلی خوب، در حکم تصرفه، یعنی جزء و سبب باز مؤخر شد.
اگر سبب بخوایم قرار بدیم بله، ولی که سبب میگیم نیست دیگه، کاشف است.
خب اسم که هر بابت نمیشه که شما میگید رضایت رو ما سبب تام نمیدونیم. خب بعض سبب میگیم، بعض سبب دیگه چیه؟ تلف. میگید تصرف، تلف میگه به منزله تصرف.
ما اگه سبب قرار بدیم به این اشکال میخوریم که تقدم مسبب علی السبب، ولی اگه کاشف باشد چی؟ کاشف قرار بدیم سبب رو این قرار نمیدیم.
کاشف چی؟
نه شرطش
ده. این کاشف چیه؟
مرکشف ملکیت، ملکیت میاد، قبل از اون ملکیت نیامده.
خب اون ملکیت سبب مسبب سببش چیه؟
سبب شما همون اذن مالک،
اذن مالک
در مقام اعطا با فعل او، اذن همراه با فعل.
ملکیت هم بحث اباحه مطرح نمیشه اینجا.
نه،
شما بحث اباحه رو مطرح بگید، طلب رو کاشف بگید.
پس چی باید مطرح بشه؟ با از تمام حرفا برای این اساسه که ما ابای تصرف قائلیم.
خیلی خوب، ابای تصرف میخوام بگم با قول و کاشفیت جمع نمیشه.
چرا جمع نمیشه؟
به جهت اینکه شما اینو خود کاشف از چی بدونید؟ این کاشف از ملکیت میدونید؟ خیلی خوب، این کاشف از ملکیت نیست، سببش چیه؟ میفهمید سببش رضایت این رضایت قبلش بوده که
جمع بین قواعدی که مرحوم شیخ آوردن بیار نهایت مسئله سببیت رو نیار. چه مشکلی ما میخوریم؟
معاطات که نیست که کاشف بدید رو
از حین
بله.
قبل
همه
کاشف
یاد
میدونه
معاطات
کشف از حین تلف، نه من حین معاطات. کشف از حین تلف، از حینه که چون میبینین کشف میکنه از این که ملکیت قبل از اومده، ولی کاشف کاشفیت قسطی است از موقعی که خودش واقع شده. پس بنابراین ما میتونیم شق اول را که تلف را آن قبل تلف قائل به ملکیت بشویم، ولی کن اگر سبب بدانیم به این اشکال میخوریم که تقدم و سبب علی سبب، ولی اگر کاشف باشد قاعده این است که باید منکشف همزمان با کاشف باشد. یا قبلا باشد باز به عنوان کشف اشکالی ندارد، که کاشف یعنی ظاهر میکند اون چرا که بوده است. خب اما ملکیت چرا قبل از تلف بوده؟ اون رو جمع بین قواعدی که مرحوم شیخ بیان کردن رو بیارید زمینه بکنید. کما اینکه در باب قبضم ما قبض را سبب نمیدانیم برای تحقق ملکیت، در باب قبضم باز ما میگیم قبض کاشفون عن انفساخ العقد و ملک آنم ما. این اولا. اما شق سوم اشکالش این بود که تلف امر عدمی است و نمیشود امر عدمی سبب بشود برای امر وجودی که ملکیت است. پس در حال تلف هم در واقع در که صورت دوم بود بگیم ملکیت، این هم در حال عدم هست. پس این اشکال سببیت امر عدمی در امر وجودی اختصاص به صورت سوم ندارد که ملکیت بعد از تلف باشد. ملکیت حالت تلف هم همین اشکال را دارد. این پس بنابراین اختصاص به قسم سوم نخواهد دارد. این فرضی است که مطلبی بود که نیاز به یقدی توضیح دارد. عبارتی دیگری هم که نیاز به توضیح دارد این فرمایش مرحوم کاشف الغطا است که در باب تصرف که فرمودن التصرف ان لم يتوقع ان جعلناه من النواقل القهريه فلا يتوقف على النيه، فرمودن فهو بعيدون یعنی از نواقل قهریه نیست، و ان اوقفناه عليها که از نواقل اختیاریه باشد که باید مسبوق به نیت باشد، کان الواتی للجاریه من غیرها واتیا بالشبهه والجانی علی والمتلف له جانی علی مال الغیر و متلفا له. خب شما یا این است که تصرف را از نواقل قهری میدانید که اصل این که از نواقل قهری باشد بعید است، مثل ارث نیست، تصرف امر اختیاری است، فعل اختیاری است که از شخص صادر می شود، و اگر از امر اختیاری باشد که قهرن باید نیت داشته باشد. حالا اگر تصرف بلا نیت از شخص صادر شد لازمش این است که اون تصرف او جایز نبود. مثلا اگر تصرف وقتی بود بدون نیت تملک باشد، در این صورت وقتی به وقت شبهه در قلش خواهد بود، یا اگر مثلا فرض کن جنایتی بر او وارد بکند بدون نیت اگر وارد بکند، معناش این است که بر مال غیر جنایت وارد کرده است، ولی که التزامی به این امر بعیدی است. از اینم باید جواب داده بشود. جوابی که داده میشه اینه که ما از نواقل قهریه میدانیم، و این که قائل به ناقل قهریم شما گفتیم بعیده، میگیم جمع بین ادله اقتضا دارد که این حرف را بزنیم، همونجوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن. و اما تتمه ای که باز در اونجا بران دارد که من قصد تملیک علی تصرف معلف استنادی فیه را اذن المالک فی تصرف، این چه حکمی دارد؟ انشاءالله اینا فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و سلم.